مبحث 25 تا 30
قسمت 8
جنایت تورات فعلی بر عالم بشریت. قرآن مجید میگوید شیطان که آدم را فریفت به او گفته بود اگر از این درخت تناول کنی در بهشت جاودان و به طور مخلد زیست خواهی نمود. تورات میگوید شیطان که آدم را فریفت به او گفته بود اگر از این درخت تناول کنی به علم و معرفت خواهی رسید و دیدگان بصیرتت بینا می شود. بنا به منطق قرآن آدم که به فریب شیطان از شجره منهیه تناول کرد وی را از بهشت بیرون کردند و خوردن موجب عدم خلود گشت نه موجب خلود. پس کلام خدا درست و کلام شیطان کذب و خدعه و فریب از کار درآمد. بنا به منطق تورات آدم که به فریب شیطان از شجره منهیه تناول کرد دارای چشم بصیرت شد، علم و معرفت پیدا کرد و دید عریان است و لذا از برگ‌های درخت بهشت چید و بر روی عورت خود نهاد تا پنهان باشد و خداوند با نهی از اکل شجره می‌خواست آدم جاهل بماند و بر عورت خود مطلع نگردد و چون از شیطان پیروی نمود و مخالفت امر خدا نمود از عورت خود اطلاع حاصل نمود و به معرفت رسید. پس کلام خدا غلط و کلام شیطان درست و مطابق واقع از کار درآمد. اما کلام تورات برای این غلط است که خداوند قبل از امر کردن شیطان را به سجده بر آدم به وی علم و معرفت داده بود و آیه مبارکه و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. و خداوند به آدم تمامی اسماء را تعلیم فرمود و سپس آنان را بر فرشتگان عرضه داشت و گفت اگر شما راست میگویید مرا از اسماء آنان آگاه کنید با صریح ترین وجه بر این مطلب دلالت دارد، زیرا مراد از اسما حقایق موجودات است که هر موجودی اسمی و علامتی برای ذات اقدس اوست و این مسئله قبلا برای آدم روشن شده و آدم به علم و معرفت نائل گردیده بود، بلکه طبق عقیده اسلامی آن درخت شجره بدی بود مانند حسد و بخل و کینه و آدم چون اطاعت از شیطان نمود و از آن درخت خورد موجودی مادی شد و حسد و بخل و کینه پیدا کرد و از بهشت که محل پاکان است رانده شد. و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. و ما با آدم عهدی بستیم که فریب شیطان را نخورد پس فراموش کرد و ما او را ثابت قدم و استوار نیافتیم. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. و هنگامی که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید و سجده کردند مگر ابلیس که ابا و امتناع ورزید. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. وانگاه گفتیم ای آدم، این شیطان دشمن تو و دشمن جفتت می باشد. متوجه باش که شما را نفریبد و از بهشت بیرونتان ننماید که در آن صورت دچار سختی و مشکلات خواهید شد. انا لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها. از برای تو در بهشت همه چیز مهیاست، جایی است که گرسنه نمی‌شوی و برهنه نمی‌گردی و حقاً تو در آنجا تشنه نمی‌شوی و آفتاب گرم بر تو اثری نمی‌گذارد. فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا. با همه این سفارش‌ها شیطان در آدم وسوسه کرد و گفت ای آدم، آیا دوست داری تو را بر شجره خلود و درخت ابدیت که هیچگاه کهنه و فرسود نگردد دلالت نمایم؟ فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم و ربه فغوا. آدم از شیطان پرسید آن درخت کدام است؟ گفت همان شجره‌ای که خدا تو را از آن منع کرد، از آن تناول کن تا عمر ابد بیابی. پس آدم و جفتش از آن درخت به فریب شیطان خوردند و بدین جهت لباسهای بهشتی از تنشان دور شد و عیوب و قبائح و عورتهای آن دو پدیدار گشت و شروع کردند تا از برگهای بهشت چیده و بر روی عورتهای خود ساتری بنهند و آدم نافرمانی پروردگارش را نمود و گمراه شد. قرآن شجره را درخت خبیث می داند و شیطان را که شجره را درخت خلد و جاودانی معرفی می کند دروغگو و دشمن آدم می داند. اما تورات برخلاف این می گوید. تورات می گوید شجره درخت معرفت است. خدا می خواست آدم در بهشت بماند بدون علم و اطلاع و شیطان آدم را به خوردن از شجره معرفت دعوت کرد و چون از آن تناول کرد علم و معرفت به خود پیدا کرد و دید برهنه و عریان است. لذا به کلام تورات شیطان صادق و رفیق آدم بود و وی را به واقعیت و حقیقت راهنمایی کرد و خدا می‌خواست وی بدون معرفت بماند و لذا او را از اکل شجره معرفت من کرد. بر این پایه و اساس تورات میگوید خدا و دین و مذهب دعوت به جمود و رکود و عدم بصیرت و معرفت دارند و انسان را میخواهند همیشه در حاله ای از جهل و نادانی نگه دارند و انسان برای آن که از این حاله بیرون آید و معرفت پیدا کند باید پا از دایره مقررات دین و مذهب کنار بزند، چون دستورات دین و مذهب جهل است و نابینایی و مقررات پوششدار بر روی حقایق و واقعیات، و لذا میتوان گفت این تعلیمات تورات بزرگترین جنایت بر بشریت است. مرحوم آیت الله محقق مدقق شیخ جواد نجفی بلاغی رضوان الله علیه در اینجا تحقیقات نفیسی دارد. باری در اینجا که می‌خواهیم مسئله شرور را در داستان آدم و ابلیس پایان دهیم، سزاوار است از بحث در دو موضوع نیز دریغ نکنیم. اول، بدبینی‌های فلسفی، دوم، اختلافات و تفاوت‌ها. اما در مسئله نخست، فعلا اکتفا می‌کنیم به نوشته مرحوم صدیق ارجمند، شهید فقید گرامی، آیت الله حاج شیخ مرتضی مطهری قدس سره الشریف. وی میگوید قرآن مسئله شیطان را به شکل حیرت انگیزی طرح کرده است که کوچکترین خدشه‌ای بر توحید ذاتی و اصل لیس کمثله شی و همچنین بر اصل توحید در خالقیت و اصل الا له الخلق و الامر، قل الله خالق کل شی، لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، وارد نمی سازد. بدبینی فلسفی. یکی دیگر از اثرات مسئله شرور پیدایش بدبینی فلسفی است. فلاسفه بدبین معمولا از میان ماتریالیست ها برمی خیزند. یک نوع رابطه و تلازم میان ماتریالیسم و بدبینی فلسفی وجود دارد که قابل انکار نیست. علت این که ماتریالیست ها دچار نوعی بدبینی می شوند عدم حل مسئله شرور است در این فلسفه. طبق بینش فلسفه الهی وجود مساوی با خیر است و شر امر اضافی و نسبی است و زیر هر پرده شر خیری نهفته است، ولی بر طبق بینش مادی چنین چیزی وجود ندارد. بدبینی نسبت به جهان رنجاور است. بسیار دردناک است که آدمی جهان را فاقد احساس و ادراک و هدف بداند. انسانی که خود را بچه کوچکی از جهان می داند و برای خودش هدف قائل است، وقتی چنین بیندیشد که جهانی که مرا و فکر مرا به وجود آورده است و هدف داشتن را به من یاد داده است، خودش هدف ندارد، سخت نگران می شود. کسی که فکر می کند در جهان عدالت نیست، در طبیعت تبعیض و ظلم وجود دارد، اگر همه نعمتهای دنیا را به او بدهند، بدبین و ناخشنود خواهد ماند. کوشش های چنین کسی از برای سعادت خود و نیکبختی نوع بشر با هیچ گونه دلگرمی و امیدی همراه نیست. وقتی پایه هستی بر ستمگری باشد، دیگر از عدالت خواهی دم زدن بی‌معناست. وقتی اصل جهان بی هدف است، هدف داشتن ما همچون نقش بر آب چیزی احمقانه است. اینکه صاحبان ایمان دارای بهترین آرامش و آسایش روانی می باشند، از آن جهت است که جهان را ابله نمی دانند. جهان را صاحب هدف و حکیم می دانند. جهان را عادل، خردمند و دانا می دانند. دینداران و یکتاپرستان در مورد بدیها و شرور اعتقاد دارند که هیچ چیزش حساب نکرده نیست. بدیها یا کیفری هستند عادلانه یا ابتلایی هستند هدفدار و پاداشاور. اما اشخاص بی ایمان چه می کنند؟ آنان به چه چیز دلخوش می دارند؟ آنان به خودکشی متوسل می شوند و به گفته یکی از آنان مرگ را با شهامت در آغوش می کشند. سازمان بهداشت جهانی آماری منتشر کرده و اعلام کرده که آمار خودکشی مخصوصاً در میان روشن فکران بالا می رود. بر حسب گزارش این سازمان، در 8 کشور اروپایی خودکشی خیلی زیاد شده است. یکی از آن 8 کشور سوئیس است که ما می پنداریم غرق در خوشبختی است. در این گزارش آمده است که خودکشی سومین عامل مرگ و میر است، یعنی بیش از سرطان تلفات می دهد و متاسفانه در طبقه تحصیل کرده بیش از طبقه بی سواد انجام می گیرد. نیز در همین گزارش آمده است که در کشورهای در حال توسعه که در حال از دست دادن ایمان نیز می باشند، خودکشی زیادتر است. در آلمان غربی هر سال 12,000 نفر به وسیله خودکشی می میرند و 60,000 نفر خودکشی می کنند و نجات داده می شوند. این است فرق میان زندگی کسی که جهان را بی صاحب می داند و کسی که معتقد است جهان خدای دانا و رب العالمین دارد. تربیت شدگان اسلام در هنگام رویدادها و مصیبتها به این حقیقت توجه می کنند که ما مملوک خداییم و بازگشت ما نیز به سوی اوست. در اینجا مرحوم مطهری ترجمه قضیه ابو طلحه و ام سلیم و فوت پسرشان را که بسیار جالب است نقل کرده است برای فهماندن تأثیر روح ایمان در مسلمان که با وجود مصائب شدیده و مشکلات کمرشکن نه تنها از جا در نمی روند، بلکه مانند کوه استوار و ثابت قدم بوده و در عین حال شاکر نعمتهای او هستند. چون روایت بسیار آموزنده است، سزاوار است ما اصل روایت را از مستر آن حکایت نماییم. سپس از نزد خود ترجمه دقیق تری را به جهت اهمیت مقام بیاوریم. علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار از کتاب مسکن الفؤاد شهید ثانی رفع الله درجته، از کتاب عیون المجالس از معاویه ابن قره روایت کرده است که او گفت کان ابو طلحه یحب ابنه حبا شدیدا فمرض فخافت ام سلیم الا ابی طلحه الجزع حين قرب موت الولد فبعثته الى النبي صلى الله عليه واله. ابو طلحه به پسرش محبت داشت، محبت شدیدی. پسر مریض شد و ام سلیم نگران شد که اگر مردن او نزدیک شود ابو طلحه جزع و فزع کرده نتواند خیشتنداری کند و او را به بهانه خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاد. فلما خرج ابو طلحه من داره توفی الولد فسجته ام سلیم بثوب و ازلته فی ناحیه من البیت ثم تقدمت الی اهل بیتها و قالت لهم لا تخبروا ابا طلحه بشیء ثم انها صنعت طعاما ثم مست شیئا من الطیب. همین که ابو طلحه از خانهش بیرون شد، پسر جان تسلیم کرد. ام سلیم وی را در پارچه پیچید و در گوشه ای از اتاق بر کنار نهاد و به نزد اهل خانه آمد و به دیشان گفت ابداً از این موضوع به هیچ وجه به ابو طلحه خبر مدهید. در این حال غذایی مهیا کرد و مقداری عطر به بدن خود مالید. فجاء ابو طلحه من عند رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ما فعل ابنی؟ فقالت له هدأت نفسه ثم قال هل لنا ما نأكل؟ فقامت فقربت الیه الطعام ثم تعرضت له فوقع علیها. در این وقت ابو طلحه از نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت پسرم چه شد؟ ام سلیم گفت بچه آرام گرفته است. در این حال ابو طلحه گفت آیا غذایی موجود است تا بخوریم؟ ام سلیم برخاست و طعام را به نزد او گذاشت و سپس خود را بر او عرضه داشت و ابو طلحه با ام سلیم مواقعه نمود. فلما اطمأن قالت له یا ابا طلحه اتغضب من ودیعة کانت عندنا فرددناها الی اهلها؟ فقال سبحان الله لا. فقالت ابنک کان عندنا ودیعة فقبضه الله تعالی. و چون ابو طلحه آرام گرفته بود، ام سلیم به وی گفت ای ابو طلحه، اگر کسی نزد ما امانتی بگذارد و ما آن را به اهلش برگردانیم، آیا تو خشمگین می‌گردی؟ ابو طلحه گفت سبحان الله نه. ام سلیم گفت پسر تو در نزد ما امانتی بوده است و خداوند تعالی او را باز پس گرفته است. فقال ابو طلحه فانا احق بالصبر منك ثم قام من مكانه فاغتسل وصلى ركعتين ثم انطلق الى النبي صلى الله عليه واله فاخبره بصنيعها. ابو طلحه گفت من سزاوارتر هستم از تو که در این واقعه شکیبا باشم، چون مردم و تو زن هستی و صبر و تحمل مردان بیشتر است. در این حال برخاست و غسل انجام داد و دو رکعت نماز گزارد و به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله روان گشت و داستان ام سلیم را بیان کرد. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله فبارک الله لکما فی وقعتکما. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله الحمد لله الذی جعل فی امتی مثل صابرت بنی اسرائیل. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند خداوند مبارک گرداند برای شما فرزندی را که از این مواقعه به وجود خواهد آمد. سپس پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند تمام مراتب حمد و سپاس اختصاص به خداوند دارد، آنکه در بین امت من همانند آن زن شکیبای در بنی اسرائیل را قرار داد. در اینجا در تتمه روایت آمده است که به حضرت عرض شد ای رسول خدا، داستان آن زن صابره چیست؟ حضرت فرمود در میان بنی اسرائیل زنی بود که شوهر داشت و از آن دو پسر زاییده بود. مرد زن را گفت غذای آماده ساز که می‌خواهم مردم را دعوت کنم. زن غذایی مهیا کرد و مردم در خانه او مجتمع شدند. با آن دو پسر مشغول بازی بودند که ناگهان در چاهی که در خانه بود فرود آمدند. زن ناپسند داشت که این ضیافت بر شوهرش منقص گردد. دو طفل را در اتاق آورده و بر رویشان لباس کشید. چون ضیافت خاتمه یافت، مرد بر زن داخل شد و گفت دو پسر کجا هستند؟ زن گفت در اتاق می باشند. آن زن قدری عطر استعمال کرده بود و خود را بر شوهر عرضه داشت تا آمیزشی صورت گرفت. در این حال مرد گفت بچه هایم کجا هستند؟ زن گفت در اتاق هستند. پدرشان آن دو را صدا زد. دو طفل از اتاق بیرون آمده و شروع کردند به دویدن. زن گفت سبحان الله، سوگند به خدا که این دو بچه مرده بودند، ولیکن در پاداش صبر من خداوند آنها را زنده کرد. اختلافات و تفاوت‌ها. مسئله دوم که وعده داده شد پیرامون آن قدری بحث گردد، این مسئله بود که سبب اختلافها و تفاوت‌ها در عالم وجود چیست؟ آیا سزاوار نبود همه افراد انسان یکسان خلق می شدند؟ همه سالم و تندرست، همه زنده و جاوید، همه مرفه و مغزی المرام، همه کامیاب و سعادتمند، همه با ایمان و تقوا، همه پاکیز سرشت و خوشتینت، همه پویا و متحرک به سوی کمال و جمال حضرت رب موجود ازلی ابدی رحیم ودود عطوف. به عبارت دیگر، ما قبول داریم آفریننده خداوند است و قبول داریم این آفرینش بر اساس مصلحت است، ولی آیا بهتر نبود آفرینش بهتر و عالی تر از این می بود؟ آفرینشی که در آن به قول حکما شرور و نقائص که عدمیات هستند نمی بود، بلکه یکسره خیرات محضه و زیبندگی های صرفه و تجلیات جمالیه بدون سلطه جلال و قهر، بدون بارقه برق عزت، همه و همه شادی و شادی آفرینی و مسرت و بهجت و بدون اندکی رنج و تعلم دردها و مصائب و نفاق و دروغ و تهمت و حسد و کینه، همه و همه سعادت محضه و فعلیت تامه می بود. و به عبارت سوم، آیا بهتر نبود از مرحله نخستین خداوند بهشت برین را می آفرید و با جمیع خصوصیات و آثار و خواصی که انبیاء عظام شهر داده اند و پیامبر ما حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و علا اولاده الطاهرین و لعنت الله علا اعدائهم اجمعین به تفصیل بیان فرموده و قرآن کریم عالی ترین معجزه الهی که هدایت کننده قویم ترین امت هاست به صراط مستقیم به طور شرح و اجمال از آن یاد نموده است، خلق می کرد و بنی نوع آدم را در آن مسکن می داد؟ آیا این بهتر و پسندیده تر و مطلوب تر و بدون دردسر و سرگیجه و بدون هزاران ابتلا و مصیبت نبود؟ در پاسخ فقط می گوییم تفاوت اشیاء خارجیه و جمیع افراد بشر ذاتی آنهاست و طبق قانون علیت و معلولیت لازمه نظام احسن است. این پاسخ اجمالی ماست که دربر دارد جمیع براهین حکمیه و آیات الهیه و شواهد ذوقیه شهودیه عرفانیه را. و ما اگر طالب شرح و تفصیل بیشتری می باشی، در استشهاد به مطالب عرفانیه فقط این غزل شیخ العرفاء و سند الواصلین خواجه محمد حافظ شیرازی زاد الله فی علوه و رتبته ما را بس است. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. آن که یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوس ربایان بر و دوشش باد. نرگس مست نوازش کن مردم دارش، خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد. به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ، حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد. و ما درباره براهین حکمی عرض می کنیم، اولا باید دانست آنچه را که در عالم مشهود است تفاوت است نه تبعیض. تبعیض آن است که مثلا در کاسه طعام دو نفر مستحق که کاسه آنها به قدر هم است و استحقاقشان نیز یک اندازه است، در یکی به مقدار خوراک او بریزیم و در دیگری نصف آن مقدار. و اما اگر به یک نفر مستحقی که گرسنه است دو برابر مستحق دیگری که نیم گرسنه است بدهیم، تبعیض نخواهد بود بلکه تفاوت است و صحیح. اگر عالمی در وقت درس برای شاگرد کمهوش بیشتر بیان کند تا وی خوب بفهمد و برای شاگرد ذکی و زیرک کمتر، تفاوت است و درست نه تبعیض. به خلاف آن که برای هر دو یکسان بیان کند که یکی خوب فرا گیرد و دیگری فرا نگیرد، در اینجا عدم تفاوت است و نادرست. این مطلب که روشن شد، ثانیاً می‌گوییم از بیان‌های متقدم واضح شد که نقائص و شرور امور عدمیه هستند. یعنی مثلا مردن زید امری است عدمی و مرجعش به حیات او در این حدود مشخص از زمان برمی‌گردد. پس حیات او حیات محدودی است تا این مرز از زمان، و دنباله آن که وجود ندارد امری است عدمی و آن شر است و نقص. و معنی علیت امر عدمی برای شرور که اعدام هستند آن می باشد که علت وجود آن در اینجا نیامده است تا آن را وجود ببخشد. زید که تا 50 سال عمر کرد و سپس بمرد، معنی آن این است که علت وجود حیات زید تا 50 سال علیت داشته و از این پس علت زندگی او نیست، پس او نیست. مرجع تمام امور عدمیه به محدودیت امور وجودیه بازگشت می کند. بنابراین در سلسله علت و معلول تغییر ناپذیر جهان آفرینش و نظام بدیع و احسن آن که مسبب از مسبب الاسباب است، وجود و حیات زید 50 سال بوده است و این امری است تخلف ناپذیر و عین خیر و رحمت. سلسله علل امور عالم بدینجا منتهی شدند که زید را وجود بدهند و بدو حیات 50 ساله ببخشند و حیات 50 ساله وی که امری است وجودی عین خیر و رحمت است و عدم حیات او پس از این زمان که از آن به فقدان و شر و ضرر تعبیر می کنیم امری است عدمی، چیزی نیست برای آن که علت وجودیه آن در خارج متحقق نیست. و این حیات 50 ساله که امری است وجودی عین خیر و رحمت و مصلحت و حکمت است. دیگر زید بیش از این چه توقع دارد و طلبش از دستگاه آفرینش چه می باشد؟ در اینجا اگر وی بگوید من چرا 60 ساله نشدم و 10 سال بر سنم افزوده نگشت؟ در پاسخ میگوییم اولا اگر بالفرض 10 سال افزوده میگشت و 60 ساله میشدی، باز هم در وقت مرگت عین همین اشکال را ایراد مینمودی و میگفتی من چرا 70 ساله نمیگردم و 10 سال بر سنم افزوده نمیشود. و همینطور بر همین قیاس میرویم بالا و بالا تا آنکه اگر حقا و واقعا زید 1000 سال عمر کند، باز هم در وقت مشاهده مرگ و فقدان طالب عمر 1010 است. و هی به همین نهج می رویم بالا تا می رسیم به میلیون ها و میلیارد ها سال، باز هم مسلماً زید حاضر به مرگ نیست، چون در آن حال هم مرگ امری است عدمی و شر و نقص و فقدان و قطع حیات و زندگی و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد مستاقش اینجاست و نتیجه آن که زید طالب حیات ابدیت و خلود است. این نمونه راجع به حیات بود. راجع به جمیع نقائص و محدودیت‌های زید باز هم به همین گونه مطلب از این قرار می باشد. زید که دارای 10 درجه از علم است، شکوه دارد که چرا دارای درجات بالاتر از علم نیستم؟ چرا 100 درجه و 1000 درجه ندارم؟ و هلم جرا. زید که دارای 100 درجه از توان و قدرت است، مثلا قادر است وزنه 100 کیلوگرمی را بردارد. شکایتش آن است که چرا 120 کیلوگرمی و 500 کیلوگرمی و همچنین به همین منوال می رویم و در هیچ مرحله زید را خالی از گله کمبود و طلب زیادتی نمی یابیم. بنابراین زید را در هیچ نقطه‌ای نمی توانیم متوقف کنیم. یعنی زید طالب حیات ابدی و علم و قدرت ابدی و شؤون و اختصاصات نامتناهی است در این دنیای محدود و مقید به هزاران حدود و قیود و نواقص. آیا از جهت قوای تفکیریه ما این خواهش و درخواست زید امکان پذیر است یا این طلب از خدا طلبی است گزافی و خودسری و یاوه سرایی و پریشانگویی؟ این پاسخ اول بود در این مورد. و اما پاسخ دوم این است که ما به زید میگوییم تو میگویی من چرا او نشدم؟ من چرا سلطان نشدم؟ من چرا شیخ طوسی نشدم؟ من چرا امیرالمؤمنین علیه السلام نشدم؟ ما در اینجا فقط یک درنگ و توقف و ترمز روی اولین سخنت میزنیم و ما را تا روز قیامت همین بس است. ما میگوییم تو مگر نگفتی من یعنی چه؟ یعنی زید که پدرش حسن آقا و مادرش فاطمه است و در شهر مشهد مقدس متولد شده است، در قرب حرم مطهر در ساعت طلوع صبح از روز چهارشنبه از ماه ذوالحجه از سنه 1390 هجریه قمریه، در وقتی که بهار بود مثلا و هوا معتدل و قابلت فلان مخدره مکرمه و آن که نامت را زید نهاد پدر بزرگت بود و در حقیقت ارهام آشنایان شرکت کردند و و و هزاران خصوصیات دیگر. از اصل وجودت که بگذریم، از ناحیه عوارض و مشخصات زمان و مکان و فعل و انفعال و کیف و کمیت و علت و معلول و غیرها که همگی در وجود تو و در تشخصات تو مدخلیت داشتند و مجموع آنها تو را ساختند و تو را زید کردند. حالا میگویی من چرا شیخ طوسی نشدم؟ چرا علامه هلی نشدم؟ چرا سید بحرالعلوم نشدم؟ شیخ طوسی نامش محمد و پدرش حسن و تولدش خراسان و زمانش 1000 سال قبل بوده و سیل واردات او و افعال و خواصش و و و با تو هزاران بلکه میلیون ها امر مختلف و جهات فارقه و جدایی دارد. علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی قدس سره در طبقات و اعلام شیعه در مجلد النابس فی القرن الخامس در اسم محمد ابن الحسن ابن علی ابن الحسن ابو جعفر طوسی شیخ الطائفه آورده است که او در ماه رمضان سنه 385 یعنی 4 سال پس از وفات صدوق متوفا در 381 و در سال وفات هارون ابن موسی تل اکبری در خراسان متولد شد و در 23 سالگی در سنه 408 وارد عراق شد و 5 سال شاگرد شیخ مفید متوفا در 413 و 3 سال شاگرد ابن غزائری متوفا در 411 بود و ایزن شاگرد ابن هاشر بزاز و ابن ابی جید و ابن سلط بود که ایشان بعد از سنه 408 وفات یافتند و نجاشی در بعضی از مشایخ وی با او شرکت دارد. و 28 سال معاصر سید مرتضی متوفا در 436 بود، ولیکن سید رضی را ادراک ننموده است و او را خلیفه عباسی القائم به امر الله در بغداد بر کرسی علم کلام نصب کرد. علما و طلاب گرد او جمع آمدند و شاگردانش به 300 نفر از علما بالغ شد و به همین منصب زعامت باقی بود تا بغداد با دست ترکان سلجوقی سقوط کرد. در سنه 447 طغرل وارد بغداد شد و به طوری که یاقوت در معجم البلدان در ماده بین السورین آورده است، کتابخانه شاپور را که در آن عصر از آن عظیمتر وجود نداشت آتش زد و سلطنت طغرل از سنه 429 تا 455 بوده است. در این حال فتنه در بین شیعه و سنی در سنه 448 واقع شد. ابن جوزی در حوادث این سال گوید و ابو جعفر طوسی فرار کرد و خانه‌اش را غارت کردند و در حوادث سنه 449 گوید در شهر سفر از این سال خانه ابو جعفر طوسی متکلم شیعه در کرخ را با آوار خراب کرده و با خاک یکسان نمودند و کتاب‌ها و دفاتری که در آنجا یافت شد با منبری که بر آن هنگام تدریس می‌نشست با 3 عدد علم و کتلی که سفید بوده و هنگام عزاداری سید الشهدا علیه السلام آن پرچم‌ها و لواها را با خود به کربلا می‌بردند همه را بیرون برده و در محلی از کرخ آتش زدند. لحاظا شیخ به نجف هجرت کرد و اساس حوزه نجف را پایه گذاری کرد و بعضی گفتند حوزه نجف پیش از او بوده است. شیخ در نجف اشرف مدت 12 سال باقی بود تا در شب دوشنبه 22 محرم سنه 460 وفات یافت و متصدی غسل و دفن او شدند شاگردان او حسن ابن مهدی سلیقی و حسن ابن عبدالواحد العین زربا و ابوالحسن لؤلؤی و در خانهش او را دفن کردند. خانه تبدیل به مسجد گشت و آن مسجد امروز از مشهورترین مساجد نجف است، نزدیک در شمالی صحن مطهر که معروف است ایزن به در طوسی. باری، منظور ما از این تاریخچه شیخ الطائفه در اینجا علاوه بر اطلاع از حالات و جریان امور این رادمرد عظیم و این فقیه متکلم پاسدار شیعه آن بود که بدانیم زید که میگوید چرا من شیخ طوسی نشدم، مرجعش آن است که چرا تمام این جریانات از ابتدای میلاد تا رحلت شیخ که برای او رخ داده است برای من رخ نداده است و فقط منیت زید که او اوست و غیر او نیست جمیع این اگرها را ابطال می کند. در عبارت مرحوم علامه تهرانی که از النابس او نقل کردیم این نکته قابل توجه است که فرموده است و اخذ ما وجد من دفاترهی و کرسی ینکان یجلس علیه للکلام و اخرج الى الکرخ و اضیف الیه سلاست و سناجیغ بیزن فا احرق الجمیع. و در اصل عبارت ابن جوزی در المنتظم فی تاریخ الامم والملوک در حوادث سنه 449 آورده است که و اخذ ما وجد من دفاترهی و کرسی ینکان یجلس و علیه للکلام و اخرج ذالک الى الکرخ و اضیف الیه سلاست و مجانیق بیزن کان از زواره من اهل الکرخه قدیمن یحملونها معهم ازا قصدو زیارت الکوفته فا احرق الجمیع. در اینجا باید دانست که در عبارت جلد مطبوع کتاب ابن جوزی همانند بعضی از تواریخ دیگر که مناجیق بیز آمده است تحریف یا تصحیف شده است، بلکه صحیح عبارت مرحوم علامه تهرانی سلاست و سناجیغ بیز می باشد. در اقرب الموارد گوید از سنجق اللواء و دائرت و تحت لواء واحد فارسیه جمعهو سناجق و بنابراین سناجق درست است و منظور پرچمها و علمهای سپیدی بوده است که در خانه شیخ بوده است برای آنکه هر وقت شیعیان کرخ به کوفه برای زیارت قبر امیرالمؤمنین و حضرت سید الشهدا علیهم السلام می رفتند در دسته های عزاداری با خودشان حمل می نمودند. انتها. من چرا او نشدم عبارتی است که خودش مبتل خودش است. من یعنی من، او یعنی او. به قدری در ساختمان این من که تشخص وجودی زید را تشکیل می دهد، این آثار و خواص مختصه به خود او مؤثر هستند که اگر از میان میلیاردها اثر وی مثلا یک موی بدن او را جابجا کنیم، اصلا وجود زید معدوم می گردد و دیگر زید زید نمی باشد. به عینه مثل آن که مثلا بالفرض بگوییم پدر زید را که حسن است عمویش حسین فرض کنیم، چقدر اشتباه کرده ایم و غلط و بیراه رفته ایم، همینطور در تنظیم سلسله علل و معلولات به قدری عجیب و بهتاور و منظم و دقیق است که اگر بالفرض بخواهیم در یک موی بدن او مثلا یک موی کنار لب او آن را نادیده در جهان خلقت بپنداریم و معدوم الوجود و الخلقه قرار دهیم، به همان مقدار از راه دور شده و از عالم آفرینش و راز خلقت و سلسله مراتب و علل به گمی و گمراهی در افتاده ایم. حالا شما فرض کنید تمام نقائصی را که زید برای خود می دانست اگر به فرض به او دادیم و وی را یک انسان لایتناهی از وجود و علم و حیات و قدرت در دائره انسانیت گرفتیم، باز زید می گوید چرا صفات و خصوصیات حیوانات و جمادات و نباتات در زمین در من وجود ندارد؟ بدن من چرا به قدر فیل نیست؟ چرا همچون گوزن دو شاخ پیچیده ندارم؟ چرا قامتم مانند سنوبر و چنار نیست؟ چرا مانند ماه شب چهاردهم یا ستاره زهره نورانی نمی باشم؟ از اینجاست که حکما فرموده اند از ذاتی و لا یعلل، اموری که از آثار و لوازم غیر منفکه ذات چیزی هستند برای وجودشان دنبال علتی نباید رفت و از چون و چرای آن نباید تفحص نمود. و اما سبب آن که چرا انسان را از بهشت بیرون کردند و اینک دوباره باید با مشقت و رنج به بهشت مراجعت کند، آن می باشد که بهشت بر دو گونه است: بهشت استعداد و بهشت فعلیت. در بهشت نخست که آدم و بنی آدم در آنجا بودند، بهشتی بود در مرحله نزول از عوالم مجرده ملکوتیه نورانیه محضه که رسیده بود به عالم صورت و ماده اولیه که از آن نیز تعبیر به عالم زر می گردد. در بهشتی که پس از طی عالم دنیا بدان واصل می شوند، عبارت است از بهشتی به تمام معنی الکلمه صاحب فعلیت و بروز و ظهور و تفصیل و انشراح. بهشت اول را که بهشت گویند از آن جهت است که در آن تکلیف به مانند عالم طبیعت نیست، حرکت و جنبش نیست، پاکی و تنزه است، اما پاکی در مرحله قابلیت و بس. در دنیا تمام مسائل تکلیف و امر و نهی و طاعت و معصیت و جهاد با نفس اماره و حرکت به سوی مبدأ اعلی وجود دارد و سپس به نتیجه در بهشت دومین که در مرحله عروج و صعود است، تمام قابلیت ها تبدیل به فعلیت گشته و بروز و ظهور محض و شرح و تفصیل بی حد و حصر وجود دارد. این کجا و آن کجا؟ میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا؟ خروج آدم از بهشت برای کمال او بود، نه به جهت نقص او. اگر وی خارج نمی‌شد تا ابد در خانه استعداد و منزل قابلیت در جا زده و توقف کرده بوده است. اما با نزول به عالم طبیعت و تفصیل تکالیف درجه به درجه با اراده و اختیار طی طریق نموده و جمیع مراتب استعداد بشریت و قوای انسانیت خود را به اعلی درجه از کمال و فعلیت می رساند و سپس در بهشت دومین که پس از دنیاست قدم می زند و تمکن می گزیند. بهشت پیش از دنیا همچون جنین می باشد که گرچه انسان است ولی قابلیت محض است، نه سری و نه صدایی، نه حرکتی و نه عشقی، نه مقصودی و نه مرادی. او حتما باید از آن بهشت خارج شود و در دنیا نزول کند، وگرنه در همانجا متعفن گشته تمام مراتب استعدادهای خود را هدر می دهد. جنین چون در عالم طبیعت و کشاکش گیرودارها و قوای متضاده ملکوتیه و ابلیسیه و دعوت به حسنات و سیئات خود را مخیر مشاهده می کند و با پای استوار اراده و قدم متین و محکم اختیار با مجاهده با نفس اماره کامیاب می گردد، خود را در عالمی می نگرد سراسر عظمت و ابهت و جمال و جلال و آثار آن که بروز و ظهور استعدادات است، از حور و قصور و جنت و خلد و رضوان و بالنهایه محو شدن در ذات اقدس حضرت رب حی قدیر و به فعلیت تام در آمدن او در جمیع مراحل وجود. و آن بهشت برای انسان امکان ندارد مگر با گذشتن از روی پل شهوات و انانیت، و آن حاصل نمی گردد مگر با نزول از بهشت نخستین و قدم گذاردن در سرای تکلیف و کشمکش قوای اماره شیطانیه و قوای ملکوتیه رحمانیه، و این بدون آن مستحیل است. بهشت اولین همچون یک دانه تخم درخت است و بهشت دومین مانند یک درخت تام و تمام. گرچه این درخت با تمام محتویاتش از تنه و ریشه و شاخه ها و برگ ها و میوه ها و تخم های هر دانه از آن میوه ها که خود نیز درختی است مستقل با جمیع خصوصیات و آثار و خواص آن درخت، در حقیقت همان یک دانه تخم می باشد که بدین صورت و هیئت تبدیل گشته است، اما تفاوت میان این و آن از زمین تا آسمان است. آن دانه و حبه تخم کوچک و بعضی اوقات از خردی و حقارت قابل تصور نیست که از آن چنان درختی بلند و قوی و سبز و خرم بیرون آید، مانند تخم درخت کاج. و از جهت آثار و بهره وجودی ایزن تفاوت میان حبه و درخت قابل قیاس نیست، و اگر ما احیانا آن دانه را نمی دیدیم و با دست خود نمی کاشتیم و چنان درخت تنومند و محکم و بزرگ و پربار را که همچون درخت توت ده ها سال بهره و میوه می دهد و جماعتی را کامیاب می کند، از بیرون آمدن و شکافتن همان یک دانه مشاهده نمی کردیم، محال می نمود که باورمان بیاید که این درخت همان یک دانه ی تخم است. نطفه ی انسان که در حقیقت همان یک ذره است که دیدن آن با چشم غیر مسلح مستحیل است، چطور اطواری را در رحم می گذراند و مراحلی را پشت سر می نهد تا به شرف فتبارک الله و احسن الخالقین درباره او مشرف می شود و سپس به این جهان قدم می گذارد و انسانی عاقل و برومند و عالم می گردد. همینطور انسان در مراحل کمال خود از این دنیا به سرای تجرد و نور و اطلاق به همین منوال است. آن انسان ملکوتی و جبروتی و لاهوتی در بد و امر همین انسان ناسوتی بوده است، نه غیر آن. اما در اثر ترقی و تکاملی که برای وی رخ داده است، در اثر حسن اختیار و اراده خود در طی مدارج و معارج کمال و از دست دادن انانیت پوچ و اعتباری خیشتن متحقق به مرتبه عبودیت محضی خود می شود که مسابق است با ربوبیت محضی خدای خیشتن. بنابراین آدم به واسطه خروج از بهشت نخستین پیش از دنیا و آمدنش در این دنیا ضرری نکرد، بلکه همش منفعت بود. منفعت در منفعت با ضریب بی‌نهایت اگر بالا رود، نتیجه منفعت لایتناهی خواهد شد و این نفع بیشمار وی را سوق می‌دهد به بهشت دومین که بهشت فعلیت و بروز و ظهور اعمال و ملکات و عقائد و حقایق اوست. بیا و بنشین و تماشا کن که چه خبر است. در طی قوس نزولی انسان همش مراحل استعداد و قابلیت را در خود می گذراند و ذخیره می نماید. اما در طی قوس صعودی که رجعت او از این نقطه حزیز می باشد به سوی مبدأ نخستین و رب حی علیم ازلی و ابدی، همش فعلیت و ظهور می باشد که در وجود خیشتن بالمعاینه مشاهده می کند. روی این برهان که متخذ است از مجموع کتب صدرالمتألهین شیرازی، افتخار ما و افتخار اسلام و مسلمین و افتخار بشریت تا روز قیامت، ملاحظه می کنید که چقدر انسان دارای ترقی و کمال بوده است و کسانی که از فلسفه و حکمت وی دور هستند و در تکاپوی فهم آن عمر عزیزشان را سپری نمی کنند، چقدر در ظلمت و جهالت غوطه ورند. آری طبق کریمه قرآن، اولئک ینادون من مکان بعید، ایشان از راه دور و درازی صدا زده می شوند. به خلاف مؤمنین متوغل در علوم الهیه و حکمت متعالیه که و سابقون از سابقون اولئک المقربون، آنان که سبقت گرفتند در معرفت الهی، ایشان در حقیقت از مقربین درگاه او هستند. این اجمال مطالبی بود که در برهان از این مسئله معروض آمد. خواجه شمس الدین حافظ شیرازی قدس سره اسرار عالم خلقت را ضمن چند بیت گرد آورده است. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل می‌خواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوی هوس چاه زنختان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمن در خم زد. حافظان روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. اما آیات قرآنیه داله بر لزوم تفاوت در میان افراد بشر، با آنکه این بحث نیز اقتضای تطویل را دارد، ولی ما فقط به چند آیه مبارکه در اینجا اکتفا می کنیم. و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، و هیچ چیزی موجود نمی شود مگر آنکه خزینه ها و معدنهایش در نزد ماست، و ما آن چیز را از آن خزینه و معدنها فرود نمی آوریم مگر به اندازه مشخص و دانسته شده. انا کل شیء خلقناه بقدر و ما امرنا الا واحدتون کلمهم بالبصر. تحقیقا ما تمام چیزها را از روی اندازه آفریده ایم و امر ما نیست مگر یکی مانند موج برهم نهادن چشم. و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. و اگر خداوند روزی دادن را برای بندگانش گسترش دهد، تحقیقاً ایشان در روی زمین تجاوز و تعدی و ستم می نمایند، ولیکن به اندازه‌ای که خودش می خواهد روزی را فرود می آورد. تحقیقاً او به بندگانش خبیر بصیر است. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلوا من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. برای این پیامبر درباره آنچرا که خداوند برای وی فرض و واجب نموده است هیچ گرفتگی و حرج و تنگی نیست. آن است سنت خداوند درباره پیامبرانی که پیش از او آمدند و امر خدا پیوسته به قدر معین و اندازه‌ای محدود بوده است. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. پاک و تنزیه گردیده شده است آن کس که فرقان را بر بندش تدریجا نازل کرد تا ترساننده باشد جهانیان را. آن کس که از برای اوست پادشاهی و صاحب اختیاری آسمان ها و زمین و برای خود فرزندی را اتخاذ ننموده است و برای وی شریکی در حکمرانیش نیست و تمام اشیا را او آفریده است، پس آن اشیا را به قدر محدود و اندازه معین اندازه بندی نموده است. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. به پاکی و پاکیزگی یاد کن اسم پروردگارت را که علو و بلندیش افزون است از همه. آن کس که موجودات را آفرید و تسویه فرمود آنها را، و آن کس که موجودات را اندازه بندی کرد و پس از آن در راه کمالشان سیر داد و هدایت کرد. بالجمله در اینجا که می‌خواهیم این بحث را که در رد و ابطال مذهب دهریون و مادیون و کمونیست ها و ثنویه و معتقدین به اصالت الوجود و الماهیه معن همچون شیخ احمد احسایی بود خاتمه دهیم، مناسب است گفتاری را از عالم جلیل و متکلم نبیل و حکیم فلسفه خوانده شیعه که از تلامذه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام یعنی هشام ابن حکم است و در ابطال مذهب ثنویه میتوان از بهترین براهین و ادله آن را محسوب داشت ذکر کنیم. دکتر احمد امین مصری در ضمن بحث خود از احوال و آراء هشام ابن حکم گوید: و جاءه رجل ملحد فقال له انا اقول بالاثنين وقد عرفت انصافك فلست اخاف مشاغبتك. مرد ملحد و زندیقی نزد او آمد و گفت: من معتقد به دو اصل قدیم ازلی هستم و انصاف تو را دریافتم و از آن که احیانا بخواهی شری و فتنه ای انگیزی من ترسان نمی باشم. فقام هشام و هو مشغول به ثوب ينشره و قال حفظك الله هل يقدر احدهما على ان يخلق شيئا لا يستعين بصاحبه عليه؟ قال نعم. هشام در حالی که مشغول باز کردن پارچه‌ای بود از جای خود برخاست و به او گفت: خداوند محفوظت بدارد، آیا یکی از آن دوتا اصل قدیم ازلی توانایی آن را دارد که بدون آن که از دیگری کمک بگیرد بتواند چیزی را بیافریند؟ گفت: آری. قال هشام: فما ترجوم من اثنین، واحد خلق کل شیء اصح لک. فقال الرجل: لم یکلمنی بهذا احد قبلک. هشام گفت: بنابراین از دوتای آنها چه انتظار داری؟ یکی از آنها که تمام اشیا را آفریده است برای تو استوارتر است. آن مرد گفت: به مانند این سخن احدی پیش از تو با من تکلم ننموده است. این برهان قویم هشام در صورت قدرت یکی از آن دو می باشد که بدون کمک گرفتن از دیگری در آفرینش چیزی آن چیز را خلق کند. اما اگر او جواب می داد به عدم قدرت، در این صورت هشام می گفت پس مجموعه دو اصل قدیم که مجموعاً با هم بتوانند چیزی را خلق کنند، یک اصل محسوبند و اوست تنها خداوند ازلی و قدیمی.